ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای مالزیایی گم شده با 161 سرنشین ادامه دارد. سپاه پاسداران ایران از مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق خبر داد. و ناتو طی مراسمی در افغانستان به شکل رسمی به حضورش در این کشور خاتمه داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گمشده خطوط هوایی ایر آسیا متعلق به مالزی که از بامداد یک شنبه گمشده است ادامه دارد. مقامات محلی گفتند آخرین محلی که هواپیما بر روی رادار دیده شده نقطه‌ای بر فراز دریای جاوا نزدیک جزیره سوماترا در غرب اندونزی بوده است. گفته شده است اندکی پیش از ناپدید شدن این هواپیما، خلبان تقاضای تغییر ارتفاع برای عدم برخورد با هوای بد را داشته است. هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ایر آسیا که از اندونزی به سنگاپور می‌رفت بامداد یکشنبه از رادار ناپدید شد. این هواپیما 161 مسافر و خدمه داشته است. به گفته مقامات اکثر مسافران هواپیما اندونزیایی بوده، اما شهروندانی از سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و فرانسه نیز در این پرواز حضور داشتند. سپاه پاسداران ایران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داد که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تک تیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرماندهی سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار شود. در خبر دیگر، مقامات انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در شهر گلپایگان از مرگ 3 مأمور پلیس و 2 شهروند عادی در این درگیری‌ها خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان روز یکشنبه در توضیح این حادثه گفت که سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس، در این درگیری‌ها 3 تن از ماموران پلیس و 2 تن از شهروندان عادی همراه 1 نفر از سارقان کشته شدند و 2 نفر دیگر از سارقان هم متواری هستند. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی پلیس ایران خبر داده که در جریان درگیری‌های مسلحانه در شهرستان گلپایگان جانشین فرمانده انتظامی این شهرستان کشته شده و گفته شده که چند نفر از ماموران پلیس هم مجروح شدند. اما با گذشت حدود 4 سال از حصر سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، هنوز تفاوت آرا میان جناح‌های داخل حکومت در مورد نحوه برخورد با این مسئله وجود دارد. همکارم شاهین بشیری ضمن پرداختن به این موضوع به آخرین اظهار نظرات درباره میرحسین موسوی پرداخته که در سایت کلمه آمده.
میرحسین موسوی از کاندیداهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 88 در ایران در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است که آمادگی دارد ضمن پاسخگویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه های فساد عظیمی که به گفته وی کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کند. وی همچنین نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان دانسته است. تازه ترین اظهارات آقای موسوی روز شنبه 6 دی ماه در وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده و بر اساس آن آقای موسوی در مورد روند قضایی پرونده خود تاکید کرده است که ادعای اخیر تفهیم اتهام کذب و بی‌معنی است و او تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیرقانونی و حضور چند ماهه بدون مجوز درون منزل شده که به رغم قولهای داده شده هیچگاه اقدامی صورت نگرفته است. اظهارات میرحسین موسوی در حالی منتشر می شود که در داخل حکومت نظرات متفاوتی نسبت به مسئله حصر وجود دارد. برخی خواهان پیدا کردن راه حلی برای رفع حصر هستند و برخی ماننده آیت الله مصباح یزدی به صراحت میگویند حکم حکومتی رهبر مانع اعدام به گفته آنان سران فتنه شده است. اما دلیل این تفاوت آرا چیست؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید
علت تفاوت آرا من فکر میکنم سه موضوع هست. یک ترس از سرگیری اعتراضات هست که این ترس حداقل در شخص آقای خامنه‌ای با جدیت وجود داره چون ایشون مرتبا از این موضوع صحبت میکنن. علت دوم نمایش قدرت یا انعطاف در عرصه سیاست خارجی است و علت سوم حفظ آبروی حکومت هست در صورت عقب نشینی و نوعی کنار آمدن با کسانی که در جنبش سبز مشارکت داشتن. دولت آقای روحانی دنبال حل مسئله هست اما این موضوع در اولویت اول نیست. اولویت اول پیشبرد مذاکرات هسته‌ای است. اگر مذاکرات هسته‌ای با موفقیت به انجام برسه، من معتقدم که دولت آقای روحانی همت بیشتری رو خواهد گذاشت برای اینکه مسئله هست برداشته بشه. این راه رو باز خواهد کرد برای پیروزی گروه‌هایی که با دولت آقای روحانی هستند در انتخابات آینده مجلس، همچنین برای اینکه دولت آقای روحانی بتواند دوره دومی هم داشته باشه که یک نوع پیروزی در عرصه سیاست داخلی خواهد بود بعد از پیروزی در عرصه سیاست خارجی.
آقای موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود موضوع براندازی را اتهام زنی و دروغ پردازی دانسته و گفته است برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردند. در روزهای اخیر هفته نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در تازه ترین شماره خود نوشته بود که دلیل اصلی حذف اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیست. این هفته نامه در شماره اول دی ماه خود نوشته بود سران فتنه خیلی زود به مرحله براندازی نظام رسیدند و رسیدن به این مرحله علت و دلیل روشن حصر آنان شد. مندرجات این هفته نامه در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته و اکنون وبسایت کلمه آن را جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز توصیف می‌کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
اگه روزه میخونین و نونش میخورین علتش اینه که داستان مربوط به 1000 سال قبل بیشتره. در مورد این وقایع 88 تمام فیلم ها و تمام مسائل و عکس ها ثبت شده، در دنیا نشان داده شده. ماشین انتظامی از رو مردم رد شده، از رو پشتبان بسیج به مردم مستقیما تیراندازی کردن. تعداد کشته ها، زندان کهریزک، شکنجه ها همه ثبت شده. کی رو میخواین گول بزنین؟
صحبتم رو با این جمله روحانی یادت باشه میر حسین باید باشه رو شروع میکنم. آقای رهبر، استخونهای زخم گذاشتن فایده نداره. مردم 100 سال دیگه این آقایان و خانم رهنمت رو در حبس نگه دارید، همچنان مردم معترض خواهند بود. و برگردید به پشت سرتون و گذشته ها. آیا شاه با آن ارتش پرقدرتش و آن ضد اطلاعات بسیار باهوشش توانست خودش رو نگه داره؟ بس آقای رهبر، به این پشت سر مردم قرار بگیرید، به خواستای مردم توجه کنید و به این سپاهیانی که فقط جز منافع شخصی خودشون به چیز دیگه فکر نمی کنن نچسبید، آنها را رها کنید و به مردم بپیوندید. متوجه باشین که آقای هاشمی این سیاست مدار باهوش جمهوری اسلامی فهمید که برای اعاده حیثیت و نجات خودش و حیثیت خانوادش باید به مردم بچسبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در ادامه این بخش خبری، خبری از افغانستان، اینکه ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه طی مراسمی به 13 سال مأموریت نظامیش در این کشور پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مراسمی که به دلیل تهدیدات امنیتی به شکل محرمانه در کابل برگزار شد، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از عملکرد این یگانه نظامی تقدیر کرد. در مدت 13 سال حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 3500 تن از نیروهای این سازمان بین‌المللی کشته شدند. از روز پنجشنبه و همزمان با شروع سال جدید میلادی، مأموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان به آموزش و حمایت تغییر پیدا خواهد کرد. و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تابستان سال 90 بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی اساتید، حامیان مالی و مسئولان اجرایی دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را در سراسر ایران بازداشت کردند. بهائیان ایران مؤسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه 1360 خورشیدی تأسیس کردند. هدف از تأسیس این دانشگاه تأمین نیازهای تحصیلی جوانان بهائی بود که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شده بودند. مقام‌های ایرانی این مؤسسه را غیرقانونی می‌دانند و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کردند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در یک روز به منزل بیش از 30 تن از مدیران و دست‌اندرکاران این مؤسسه علمی آزاد مراجعه کرده و دست کم 11 نفر آنها را دستگیر کردند. محمود بادوام یکی از اساتید مؤسسه آموزش عالی بهائیان بود که در جریان همان هجوم و مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این شهروند بهائی دست کم 6 ماه را در بازداشت و بلا تکلیفی به سر برد و به رغم تأمین قرار وثیقه صادره، حکم آزادی او صادر نشد. پرونده آقای بادوام همچون دیگر اساتید دانشگاه علمی بهائیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. در جریان رسیدگی به پرونده آقای بادوام، او به اتهام عضویت در جامعه بهائی ایران به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم صادره برای محمود بادوام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. پس از نهایی شدن این حکم، آقای بادوام و دیگر شهروندان بهائی بازداشت شده در آن پرونده به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. این انتقال اجباری در حالی صورت گرفت که در محکومیت آنان حکم تحمل زندان در تبعید قید نشده بود. آقای بادوام از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در رجای شهر کرج است که به دلیل شرایط سنی و مشکلات جسمی همواره نام او به عنوان زندانیان بیماری که تاب و توان تحمل شرایط زندان را ندارند آمده است. او از وجود کیست در کلیه هایش و همچنین درد عضلانی و استخوانی در ناحیه شانه هایش رنج می کشد و تحمل شرایط زندان این بیماری ها و آثار آن را تشدید کرده است. محمود بادوام در اردیبهشت ماه سال 91 8 روزی را در بیمارستانی بیرون از زندان بستری بود، اما با پایان گرفتن دوره درمان خود مجدداً به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. این شهروند بهایی و استاد دانشگاه جامعه بهاییان در مدتی که زندانی بوده پای نامه ها و بیانیه های پرشماری را امضا کرده است. از جمله این بیانیه ها که نام محمود بادوام پایان است، بیانیه است که بیش از 50 زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر آن را در آبان ماه سال 92 امضا کردند. در آن بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا به گفته آنها از کشتار سفید و تکنولوژی که زندانیان سیاسی در زندانهای ایران جلوگیری کنند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید. info@radiofarda.com.
تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما خواهیم کرد.